ترانه داریم. عنوان این ترانه دشت طلا هست، به آهنگسازی دانا کبیری و شیرین اثر رو غلامرضا کبیری سرودن، به خوانندگی حسن فدایگان تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
گندم زار صبح میشن بیدار تا کلی یادونه دونه قاده صبح دم میکنه هر دم زلف گندم آرشونه آه که با سرود باد خوشه ها به دست میدار تو بودی که خوشی میون ساقه هاشه تب و توشه هستی تو خوشه خوشه جاشه به رنگ آفتابه یه همش تلای نابه خدا نباری بارون و گندم هم نخوابه تو بودی که خوشی میون ساق موشه تب و توش هستی تو فوش خوش جاشه به رنگ آفتابه یه دشت تلای نابه خدا نباری بارون و گندم هم نخوابه خدام دل بونه با اشم بشه گند ماره آهن قل جار بهشت انگار گوشه گوشواره تناره آی خدای مهربون نل به بار آسمون مگن دل بهی که کارش افتاب رنگه خدایا چنده مقل جار بشنده ذره گندم خوشه به دشت خدایا می چراغ ره مهل سر ما بکوشه نگندم بهی که کارش افتاد رنگه خدایا چنده مغل جار بشنگه ذره گنده می خوشه می دشت لای کوشه خدایا می چراغ ره مهل سر ما بکوشه
چقدر دوست داشتنی و زیبا بوده. آخرین اثری که در برنامه امروز کار و نوا تقدیم حضورتون میشه رو میخوام معرفی کنم. الهی که خوشتون بیاد. حتما همینطوره چون که یک ترانه آذری است و همیشه خواهان داره. توی وطن من عنوانش هست که شعر این اثر رو اسلام عزتی سرودن که پیشنهاد می‌کنم حتما شنونده باشید. به خوانندگی بابک شکارچی و آهنگسازی علیرضا داراب پیشکش میشه به حضور همه شمایی که دلتون برای وطن میتپه. الهی که سلامت باشید، حال دلتون خوش باشه و همیشه خوشحال باشید و شاداب با طراوت. ممنون که ما رو میشنوید، ممنون که برنامه ما رو دوست دارید. 3036-37 رو هم فراموش نکنید. زمینیم که با همتون خداحافظی میکنم، دعوت میکنم که شنونده آخرین تقدیمی ما هم باشید. توی وطن من. خداحافظ.
Her yerde şerefler, gayret yaşın. Orada.
yurdum ana yurdum. Dereşek var kulağımda, gül seçti var dağımda. Nene yer bir dudağımda, gül yine vaz şeyle. Dudağımda açmışam boyvete, ömkeler baldağını soyvete. Her yerde şerefle gayret yaşın, oralım gel adını koyvete. Olmuşam mehruva mehman sana.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای چه وضعی میشه ساعت 9
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم؟
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارا که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد لکزای بزرگوار هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم.
بحث ما با استاد لکزای عزیز پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست و در برنامه قبلی هم اشاره کردیم به سوره های مکی و مدنی، سوره هایی که به مسائل روز اشاره میکنه، سوره های مدنی شناخته شد و سوره های مکی هم خب در مورد مبانی اندیشه سیاسی اسلام و همچنین فقه و فلسفه اسلامی در اونها گفته میشه و جزئیات رو در سوره های مدنی مطرح میکنیم. آمدیم جلوتر در مورد سوره مبارکه هم صحبت کردیم و سه سیاست اون رو مطرح کردیم، رسیدیم به دو واژه آشنای مغضوب و ضالین و تعریف اونها رو داشتیم و تطبیق اونها با جامعه فعلی و همچنین کشورهای مختلف دنیا. و در بخش پایانی گفتگوی جلسه قبل پرداختیم به سوره مبارکه اعراف که شما گفتین که سوره اعراف رو میتونیم به سه فصل تقسیم کنیم که فصل نخست رو آغاز کردیم و پرداختیم به پیروی کردن و پیروی نکردن از اون افعالی که امر شد، که امر به فرمان خداست پیروی کردنش، و پیروی نکردن از غیر. اما این فصل اول رو دوست دارم تو این جلسه بیشتر باز کنید و بپردازیم به ادامه گفتگو.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من اجازه بدید یک کتابی رو معرفی بکنم در مورد مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی.
بله.
این کتاب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. اسم کتاب هم همین هست، اسم فارسیش
در آیات مکی.
بله، این کتاب ترجمه هست از اصل کتاب به زبان عربیه به نام اصول الفکر سیاسی فی القرآن المکی.
بله.
رساله دکتری نویسنده بوده که دوستان ما در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی این رو به زبان فارسی ترجمه کردن.
بسیار
و بحث خیلی خوبی داره راجع به جایگاه سیاست در آیات مکی. در سوره اعراف عرض کردیم هم مباحث مربوط به بنیادهای سیاست در تفکر اسلامی ذکر شده.
بله.
هم تجارب انبیای پیشین به ویژه تجارب سیاسی اونها ذکر شده، و هم این که در مورد خود پیامبر اسلام و
قریش
و مشکلاتی که اینها و چالش هایی که پیش روی اینها در عرصه سیاست بوده ذکر شده. در بخش آغازین این سوره بعد از اون بحث اطاعت و امر، نکته ای ذکر میکنه که کسانی که در اطاعت خدا نباشند عذاب الهی متوجه اینها میشه. اون آیه که قبلا خوندیم آیه سوم بود، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا. یه خط کشی صورت میگیره. ای مردم، از قرآن اطاعت کنید، از اون چی که از سوی خدا نازل میشه اطاعت کنید، تبعیت کنید، از غیر اینها از اولیاء دیگر اطاعت نکنید. در واقع اینجا یه جبهه بندی داره صورت میگیره با صراحت. مرز اطاعت و عدم اطاعت، مرز تبعیت و عدم تبعیت رو مشخص میکنه. پس یه جریان پیامبر داریم، یه جریان وحی الهی داریم، و یک جریان مؤمنین رو داریم، کسانی که به این میپیوندن. آیه بختیاری، برای اینکه ما به دولت سازی برسیم قبلش سه تا عنصر دیگه در مکه شکل میگیره. یکی عنصر رهبری هست که خود پیغمبر رهبره. یکی عنصر مکتب هست، عنصر دین هست که این با وحی داره صورت میگیره، یعنی اون چه که از سوی خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی میشه و پیامبر این رو به مردم منتقل میکنه. این میشه مجموعه آموزه های دینی که خب این در 23 سال نبوت پیامبر ادامه داشت، یعنی نزول قرآن به تدریج صورت میگرفت. مسئله سوم شکلگیری امت هست، شکلگیری بحث جمعیت هست، چون برای دولت که بخواد استفاده بشه ما تعبیر جمعیت میکنیم، یعنی یه مردمی باید باشن که شما به کمک اونها بتونید دولت تشکیل بدید.
بله.
عنصر چهارم میشه دولت. از این چهار تا عنصر سه تا عنصر در مکه شکل میگیره، یعنی عنصر رهبری در مکه شکل گرفته، عنصر دین در مکه بخشای عمدش تحقق پیدا کرده، عنصر امت یا مؤمنین هم اینجا داره ساخته میشه به مرور. هر مقدار به پیامبر ایمان میارن جمعیت بیشتر میشه. خب اگر اطاعت نکنن چه اتفاقی میفته؟ میفرماید و کم من قریت اهلکناها، خیلی ها بودن اطاعت نکردن، اینها رو هلاک کردیم، عذاب الهی در واقع نازل شده به اینها، در همین دنیا عذاب شدن، در همین دنیا هلاک شدن. خب در ادامه بحث علت هلاکت رو مطرح میکنه، میگه که دلیلش این بود که اینها ظالم بودن. ببینید، فما کان دعواهم اذ جاءهم بعثنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. موقعی که عذاب نازل میشد اینها خدا ببخش ما ستمکار بودیم. پس یه جریان عدل داریم، یه جریان ظلم، یعنی اون جریان پیامبر یه بحث دیگه بهش اضافه میشه. اگر شما حرف خدا رو گوش کردید، حرف پیغمبر رو گوش کردید، ولایت پیغمبر رو گوش کردید، باید تو جریان عدل قرار بگیرید. اما مخالفینش در واقع در جریان ظلم قرار میگیره. این خطکشی ها امروز اینن وجود داره ها،
بله،
یعنی اینجور نبوده که زمان پیامبر فقط بوده باشه، اینها خطکشی های همیشگی هست. یعنی همین امروز شما ببینید دنیا تقسیم شده از نگاه امریکایی ها به گروه سلطه طلب و سلطه پذیر، میگن بقیه کشورها باید سلطه ما رو بپذیرن.
بله.
مقام معظم رهبری میفرماید نه، ما این رو نمیپذیریم. ما دنیا رو اینجوری طبقه بندی میکنیم، میگیم کشورها به دو گروه تقسیم میشن، سلطه‌گر و سلطه ستیز. یعنی آمریکا درسته میخواد سلطه خودش رو به همه بخش های دنیا گسترش بده، ولی ما نمیپذیریم. ما پرچم عدالت رو به دست گرفتیم، ما پرچم ولایت پیامبر رو به دست گرفتیم. در ادامه در آیه 8 میفرماید والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. باز بحث ظلم رو مطرح میکنه، به مکان و به آیات نایظلمون. روز قیامت که بشه کارنامه ها بررسی میشه، یه عده کارنامه شون سنگینه، اینها فاولئک هم المفلحون، اینها رستگارن. در اول فرمود قول لا اله الا الله
تفلحو.
اینجا داره آیه بحث فلاح و رستگاری رو مطرح میکنه. اگه میخواهید در سرانجام کفه ترازوی شما سنگین باشه، فلاح و رستگاری برسید، باید با حق باشید. اونهایی که کفه ترازوشون سنگینه ظالمان هستن، ستمکاران هستن، کسانی هستن که در کنار جریان حق نبودن، از مسیر خدا تبعیت نکردن. پس فرجام این دوتا جریان رو هم میگه که در روز قیامت چه اتفاقی میفته. بعد از این آیات حالا وارد یه اون فازی که گفتم میشه. بله. اینجا برای به اصطلاح قریش و برای اینها طرح مسئله کرد که دوتا جریان داریم، شما باید از پیامبر اطاعت کنید، از وحی باید اطاعت کنید، از اون یکی ها اطاعت نباید بکنید. آخرش هم این میشه، روز قیامت سرنوشت هر دوتا گروه رو هم میگه که چی میشه. حالا در ادامه میاد از ماجرای در واقع آفرینش انسان و آمدن انسان به روی زمین شروع میکنه، بعد اینکه خدا انبیا رو فرستاد، تا بعد میرسه به پیامبر اسلام که انشالله در ادامه من توضیح خواهم.
انشالله. درود بر شما، متشکرم. و مشخص شد که ظالم به فلاح نمیرسه و گروه دیگر به رستگاری خواهند رسید. درود بر شما و درود بر همه شما. باز میگم مجدد در خدمتتون خواهیم بود. خب همچنان داریم سوره مبارکه اعراف رو بررسی میکنیم. تا اینجا طرح مسئله کردیم با استاد لکزایی عزیز و مشخص شد سرنوشت هر کدوم از جریانهای عدل و ظلم در روز قیامت به چه صورت است. تا اینجا بحثمون مقدماتی بود، اما گذری داشته باشیم به گذشته ها و اینکه از ابتدای آفرینش شروع کنیم. آیا همچین اتفاقی در ابتدای آفرینش هم افتاده و این گذشته واقعاً میشه نمونه ای از الان باشه؟
بله، در ادامه در واقع این سوره در واقع طرح بحث کرد، یعنی این چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم طرح بحث، طرح بحث خود سوره بود. در ادامه در واقع سوره یه ارجاعی میده ما رو به گذشته که این اتبعو و لا تتبعو، این اطاعت از حق و عدم اطاعت از باطل رو که گفتیم،
بله،
این یک پدیده زودگذر نیست، این یه چیزی نیست که مخصوص الان باشه که پیامبر مبعوث شده از سوی خدا یه حرف جدیدی مثلا آورده باشه برای شما. نه خیر، این از زمان آفرینش حضرت آدم شروع شده،
بله،
تا قیام قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه بگه این یک مسئله مهمی هست، مسئله آفرینش انسان رو خدا متعال مطرح کرده. البته با این آیه ادامه پیدا کرده بس که بلغت مکناکم فی الارض، ما به شما در زمین تمکن دادیم، در واقع زمین رو در اختیار شما قرار دادیم و به شما قدرت تصرف در زمین رو دادیم.
بله،
باز بحث مکنا با قدرت گره میخوره، بحث زمین با سرزمین گره میخوره، چون در بحث دولت سازی یکی همه عنصر قدرت هست، یکی هم عنصر سرزمینه. اگه سرزمینی در اختیار کسی نباشه، خب دولت هم نمیتونه تشکیل بده. و جعلنا لکم فیها معایش، معیشت و زندگی شما رو هم در همین زمین قرار دادیم. اما خب قلیلا ما تشکرون، اونایی که شکرگزار باشن تعدادشون کمه. بعد از اینجا وارد این بحث شده که ولقد خلقناکم، ما شما رو آفریدیم. بعد به ابلیس گفتیم که به انسان سجده بکن، ابلیس سجده نکرد. مبنای سجده نکردنش هم استکبار بود. در واقع خدا دستور میده، ابلیس اطاعت نمیکنه. یعنی اصل جریان سازی در تاریخ و فلسفه تاریخ توحیدی از این بحث اطاعت و عدم اطاعت در واقع شروع میشه.
بله.
بعد میگه که شما از اون بهشت رانده شدید، آمدید روی زمین، این ابلیس سوگند خورد که تلاش خودش رو برای اقوای شما ادامه بده. پس مبنای اون عدم اطاعت رو در واقع روشن میکنه. چرا افرادی پیدا میشن که از خدا اطاعت نمیکنن، از پیامبر اطاعت نمیکنن؟
اون ریشه در استکبار داره.
چون اینها بله ریشه در وساوس ابلیس داره. ابلیس چرا این کار رو میکنه؟ اون استکباری که ورزید، این که گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیر من، من از انسان برتر هستم. این خوی ابلیسی به انسانها هم منتقل شده. یعنی انسانهایی که مربیشون شیطان باشه، اینها هم حرفهای شیطان رو میزنن. وقتی از انبیا اطاعت نمی کردن چی میگفتن؟ میگفتن که آقا یه تعداد افراد طبقه پایین دور پیامبر رو گرفتن، ما نمیتونیم بیاییم کنار شما، شما اینا رو کنار بزن. ایراد به پایگاه طبقاتی پیامبر میگرفتن. به هر حال بحث آدم و حوا رو مطرح میکنه، بحث وسوسه ابلیس رو مطرح میکنه. میگه به آدم و حوا گفتیم ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به این شجره نزدیک نشید، در واقع نماد تبعیت ها، یعنی از اون چی که به شما گفت نهی کردیم شما رو، شما به اونها نزدیک نشید. اگر به اون چی که خدا ما رو از اونها نهی کرده نزدیک بشیم و اونها رو انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ میگه فتکون من الظالمین، شما جزء ستمکاران میشید. اگر اونچه خدا گفته اطاعت کنی جزء ستمکاران نیستید، ولی اگر از دستورات خدا اطاعت نکنید میشید جزء ستمکاران. اما فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسه کرد و اون اتفاقاتی که نباید می افتاد
افتاد.
و قاسمه هما اینی لکما لمن الناسهین فدالله هما به غرورن تا آخر دیگه.
بله.
با مشکلات بعدی برای اینها شروع میشه. و قاله به تو بعض کم لبعض عدو، گفتیم که برید روی زمین و ویژگی زمین اینه که حالا بعضیاتون دشمن بعضی میشید. انسان ها اینجا به خاطر همون اطاعت و عدم اطاعت، اونهایی که از خدا اطاعت میکنن یه جبهه میشن، اینایی که از خدا اطاعت نمیکنن یه جبهه دیگه میشن، میشن دشمن هم دیگه. بحث لباس